بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آل الطاهرین. ملاحظه فرمودید که اگر جمله انتصیب و قومن به جهالتن رو تعبیل بگیریم و جهالت رو در مقابل علم قرار بدیم، یک احتمال جهالت رو در مقابل سفاهت قرار بدیم، احتمال دوم، در هر دو صورت ولو اینکه نتیجه و اثرش مختلف بود، اما در هر دو صورت این آیه شریفه از استدلال برای ما نحنفی خارج میشه. اگر ما جهالت رو در مقابل علم قرار دادیم، میگیم ذیل آیه عنوان تعلیل رو داره و تعلیل مقتضاش این است که هر کاری رو ما بخواهیم انجام بدیم باید از روی علم باشه و خبر واحد لا یفید و علم، پس فایده‌ای نداره برای ما نحنفی. و اگر جهالت رو به معنای سفاهت قرار دادیم، میگیم سفاهت یعنی کار غیر عقلایی، میگیم که آیه میفرماید اگر کاری بخواید انجام بدید باید عقلایی باشه. اعتماد بر خبر فاسد غیر عقلایی هست. عقلا میگن اگر یه آدمی اهل کذب فاسد و تحرز از کذب نداره، اعتماد بر خبر او غیر عقلایی و سفهایی. بله، عقلا اعتماد بر خبر عادل رو میپذیرن، میگن اگر یک عادلی بود خبر آورد و تحرز از کذب داره میپذیریم، اما در دایره امور و اخبار غیر مهمه. عقلا اعتماد بر خبر عادل میکنن، اما در این دایره محدود، اما در اخبار بسیار مهم اونجا خبر عادل رو معتبر نمیدونن، در حالی که مدعای ما این است که میخواییم اثبات کنیم که خبر واحد عادل حجیت داره ولو فل امور مهمه. پس اگر ذیل آیه تعلیل شد، این اشکالات مهم رو داره. احتمال دوم این بود که ما حالا ما روشن میکنیم، ما هنوز نتیجه نگیریم، نظر خود ما نگفتیم که جهالت چی معنا کنیم. میگیم اگر به این معنا باشه این نتیجه رو داره، اگر به اون معنا باشه این نتیجه رو. حالا اجازه بدید بخواییم نتیجه بگیریم، اونجا شما بفرمایید این چی میفرمایید. احتمال دوم این است که ما بیایم در اینجا اتقو را در تقدیر بگیریم. اتقو ان تصیبوا قوما بجهالتن، باز در اینجا اگر جهالت رو در مقابل علم قرار دادیم همون نتیجه ای داره که در صورت تعلیل گفتیم. اگر جهالت رو در مقابل سفاهت قرار دادیم باز همون نتیجه ای داره که در صورت تعلیل بیان کردیم. در صورت تعلیل فقط مشکل این میشد که می گفتیم اگر انتصیبوا قوما بجهالتن تعلیل برای فتبینوا باشه، ما مواجه با دو علت در آیه شریفه میشیم. انجا اکن فاسقون به نبه انفتبینو انفسیبو قومن به جهالتین. علت اول فسق، علت اول برای وجوب تبین فسق، علت دوم برای وجوب تبین عدم اصابه به جهالتین هست. در فرضی که ما انتصیبو را علت قرار بدیم، ما مواجه با دو علت میشیم در آیه. اون وقت باید این مشکله را حل کنیم که آیا دو تا علت داریم یا این دو تا علت هر کدامشون علیت تامه نداره، جزء العلت و مجموعشون یک علت واحد است. اما اگر ما اتقو رو قرار دادیم، انتصیبو دیگه علت برای تبینو نیست. وجوب تبین، خوب اینا رو دقت بفرمایید، نکات بسیار دقیقیه که در قالب کتب هم نیست. اگر ما انتصیبو رو علت قرار ندادیم بلکه مفعول برای اتقو قرار دادیم، نتیجه این می شود آیه دو تا حکم داره، هر حکمی هم یه علتی داره. حکم اول وجوب تبینه. علت وجوب تبین چیه؟ این است که فاسق خبر آورده. اگر فاسق خبر آورد، تبین واجبه. علت وجوب تبین این است که مخبر فاسقه. اما حکم دوم اتقو هست، اتقا واجبه، پرهیز واجبه. چرا پرهیز واجبه؟ برای این که قومی رو از روی جهالت شما گرفتار نکنید. اون وقت میایید در مسئله خبر عادل، اگر ما انتصیبو قومن به جهالتن را مفعول برای تقو قرار دادیم، میگیم طبق قسمت اول آیه خبر عادل تبینش واجب نیست. اگر فاسق خبر آورد تبین واجبه. فهم کنید ببینید راست میگه دروغ میگه، واقع چیه. مفهومش این است که اگر عادل خبر آورد تبین واجب نیست. اما ذیل آیه میگه اتقا واجبه. آیه میگه اگر عادل خبر آورد و شما علم نداشتی نسبت به واقع جاهل بودی، اتقا واجبه و بین این دوتا تنافی وجود نداره. بین این که بگیم تبین واجب نیست و بین این که بگیم اتقا واجب هست، اتقا کن، ترتیب اصل نده. در خبر عاد فاسد میگیم تبین واجبه فتبین، اما در اینجا میگیم در خبر عادل تبین واجب نیست اما اتقا واجبه. البته این بیان که عرض کردیم روی این فرض که ما فتبینو را براش وجوب نفسی قائل بشیم. اگر عادل خبر آورد اصلا بر شما تبین واجبه، به عنوان واجب نفسی. واجب نفسی یعنی چه؟ بخواهی به این خبر عمل کنی چه نخواهی عمل بکنی، چه بخواهی ترتیب اثر بدی، چه نخواهی، تو باید تبیان کنی ببینی این راست یا راست نیست. اگر فتبینو رو به عنوان واجب شرطی قرار دادیم که حالا اینم رو باید تکلیفش رو روشن کنیم، یعنی ببینیم بالاخره ظهور در چی داره، بگیم آیه که می فرماید ان جاءکم فاسق بنبإ فتبینوا، این به عنوان واجب شرطیه، یعنی اگر خواستی ترتیب اثر به خبر بدی الا اگه نمیخوای ترتیب اثر بدی هیچ. پس این فتبینوا دو احتمال درش وجود داره که مرحوم محقق ناینی قدس سره می فرماید لا ریب در این که این تبینو در اینجا وجود شرطی داره. حالا این بیانی که الان داریم ما فرق بین اتقا و تحلیل، یعنی فرق بین این که ما انتصیبو را علت تبینو قرار بدیم یا مسئول اتقا قرار بدیم، میگیم فرقش اینه. یک فرق همون که در تعلیل یک حکم دو تا علت، یه وجوب تبینه، یه علتش این است که مخبر فاسقه، علت دومش هم اصابه قوم به جهالتنه. اگر اتقا قرار دادیم دو تا حکم هر کدام یه علتی داره. حکم اول وجوب تبینه و علت وجوب تبین عبارت از این است که مخبر فاسقه. حکم دوم وجوب اتقاء، وجوب اتقاء علتش جهله. آیه میگه هر جا شما جاهل بودی اتقاء واجبه. این که میگیم دو تا حکم و بین اینها فرقه و در نتیجه در خبر عادل، خبر عادل قسمت اول آیه که میگه انجاکم فاسقون به نبع این فتبینو، مفهومش اینه اگه عادل گفت تبین واجب نیست. اما قسمت دوم آیه، قسمت دوم میگه اگر یه خبری ولو عادلم باشه اما اگر جاهل بودی اتقا واجبه. و ما که میخواییم بگیم بین عدم وجوب تبیین و اتقا تنافی وجود نداره، که بگیم آقا خبر عادل تبیینش واجب نیست اما اتقا واجبه، این روی این فرض است که ما تبیین رو به واجب نفسی معنا بکنیم. و الا اگر تبیین رو به واجب شرطی معنا کردیم این فرق دیگه دوم وجود نداره. باید بگیم همون فرق اوله که آقا در تعلیل یک حکم دوتا علت، در اینجا که ارتقو را در تقدیر میگیریم دو حکم، هر کدام برای خودش یک علت جدایی داره. بله احتمال داره آیه تکلیف کرده اگه فاسقی آورد بر شما واجبه که ببینید راست یا نه، بالاخره به شما خبر رسیده. یه خیلی خوب، حالا این قرینه میشه برای اینکه ما بگیم وجوب شرطیه، نه اینکه احتمال وجوب نفسیزم داده نشه. بالاخره فتبینو ظهور اولیه در واجب نفسیه. این جا کن فاسقون بنا به این فتبینو، مخصوصا اگر شما انتصیبو رو مفعول برای اتقو بگیرید، یعنی بگید آقا انتصیبو رفت به فتبینو نداره، خودش مفعول برای اتقو مقدره. خب فتبینو دو احتمال داده نمیشه درش، یه احتمال بگیم آقای واجب نفسی، یعنی شارع در شریعتش گفته اگر کسی بر شما خبر آورد فاسق بود بالاخره این خبر به گوش شما رسیده، باید تبیان کنید این راست یا نه. اما عرض کردم قرائن زیادی داریم که اینجا مراد وجوب شرطیه که حالا میگم قرائنشون. چرا؟ از خبر فاسد تبیان واجبه داره؟ بله. نه خب اتنه در فرض عدم تبیانه. ببینید در خبر عادل میاد، حالا خبر عادل در شما آورد چون عادله تبیان نکنید حالا، اما چون جاهل به واقع هستید اتقا کنید. بعد از تبیان شما عالم میشید، بعد از تبیان در خبر فاسد شما عالم میشید. رلا علت این نیست، بله علت نه دیگه. شما در همین آیه اگه میخواید خبر عادل رو مقایسه با فاسد کنید، روی یه فرضات مقایسه کنید، یا تعلیل یا اتقو. رو کدوم فرضه الان؟ شما یه فرضشو بردید رو تعلیل، یه فرضشو بردید رو اتقو. نه میخوام بگم الان انتصیب رو تعلیل قرار میدید یا مفعول اتقو؟ خیلو تعلیل روی کنار. مفعول اتقو که شد در خبر فاسق، خبر عادل، هر دو چون جهل به واقع داریم اتقو میاد. پس از این جهت مشترکه. خبر فاسق تبیان دارش واجبه، خبر عادل تبیان واجب میشه. پس اصلا و حالا نشد. این در صورتی که ما این رو مفعول برای اتقو بیان قرار بدیم. احتمال آخر این است که این انتصیب و قومن نه علت برای فتبین و هست، نه مفعول برای فعل مقدره، این بلکه عنوان حکمت رو داره. ازش تعبیر میکنن به حکمت و تشریع یا نکته و تشریع. حکمت مثل این که میگیم اقم الصلاة لذکر، اقم الصلاة لذکری، نماز رو بخون لذکری. یا ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، این که نماز ناهی از فحشاء و منکره حکمته. حالا اگر یک کسی میدونه تا آخر عمرش هم نماز بخونه، خدای نکرده که اساس فحشاء و منکر هم بر نمیدوره، این معنیش نیست بگیم نماز داریم واجب نیست. نه، معنیش هم نیست بگیم نمازش باطله، نماز هم صحیحه، تکلیف هم ازش ثابت میشه. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، این حکمت رو داره. بیاییم در اینجا بگیم آیه یک علت برای وجود تبیین ذکر رو تمام شده. انجاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، فاسق اگر خبر آورد، لأنه فاسق تبیین واجبه، تمام شد. حالا چه حکمتی داره تبیین؟ حکمتش این است که روی جهالت یک قومی رو گرفتار نکنی. حالا قرینه بر این که این انتصیب و قومن به جهالت این رو حکمت قرار بدین چیه؟ دو چیزه. گاهی عمل به خبر فاسد برای ما مشکل ایجاد نمی کنه. یعنی اگر آمدیم عمل کردیم، ممکنه این فاسق در این یه دونه خبرش صادق باشه. فاسق هم که همیشه که بنای بر کذب نداره، ممکنه در این یه دونه خبرش صادق باشه. اگر در این یه دونه خبرش صادق بود، دیگه فتصبه علی ما فعلتم نادمین معنا نداره، دیگه ندامت محقق نمیشه. و از اون طرف گاهی به خبر عادل عمل میکنیم، اما موجب ندامت هم میشه، یعنی معلوم که این عادل اشتباه کرده این خبر رو داده. پس چون دو تا شاهد ما داریم، یک گاهی خبر فاسق مطابق واقع در میاد، عمل به اون موجب ندامت نیست. دو گاهی عمل به خبر عادل موجب ندامته. اصلا بالاتر عرض کنیم، گاهی عمل به یک چیزی که علم داشتیم به اون، علم پیدا کردیم، مثلا دیگه جهلم نیست اما معذالش ندامت هم به دنبالش میاره. آیه که میگه انتصیب و قومن به جهالت فتصبه و الان ما فعلتم نادمی، یعنی هر جا جهل نبود ندامت نیست؟ نه، بعضی جاها جهل نیست، علم هست ندامت هم هست. علم انسان خطا در میاد. اینا قرینه می شود در این که ما بگم آقا این زیل آیه انتصیب و قومن به جهالت فتصبه و علامه فعلتم نادمی، این عنوان حکمت رو داره. خب حالا سه احتمال ما در آیه داریم: علت، مفعول برای فعل محذوف، حکمت. مفعول برای فعل محذوف خودتون گفتیدن تقدیر خلاف اصله، و اینکه اینجا چی مقدره خلاف ظاهره که بگیم چی در تقدیر اصلا. ولو فخر رازی که از ارکان مفسرینه این نظریه رو انتخاب کرده در جلد 22 تفسیرش، در جلد 28 صفحه 120، اما این مجرد یک احتمال خلاف ظاهره، باید این رو بگذاریم کنار. خب باقی مونه که آقا این رو علت قرار بدیم یا حکمت. حالا روی این نقطه فکر بکنید که آیا این انتصیبو رو علت قرار بدیم یا حکمت. میخوام یه مقداری روز چهارشنبه گذشته نرسیدیم، امروز بعضی از نکات عرض میشود که اخلاقی رو در درجه اول برای خودم عرض بکنم و در درجه بعد هم باز برای خودم عرض میکنم که همین آیه شریفه که سرش کلمه جهالت وجود داره و بعضی آمدن گفتن مراد از جهالت سفاهته، گفتن در بعضی از آیات دیگر در قرآن همین کلمه جهالت آمده. در سوره انعام آیه 54 و اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم کتب ربکم علی نفسه الرحمه انه من عمل منکم سوءا به جهالتن سمتاب من بعده و اصله فانهو مفور رحیم. 54 انعام. و همچنین در آیه 17 نساء هم آمده انما التوبت علی الذین یعملون السوء به جهالتن. این آیات چی به حسب ظاهر ازش استفاده میشه؟ خب در این آیه 54 انعام شأن نزولهای مختلفی براش ذکر کردن، که یک شأن نزولش این است که اون اشراف قریش دیدن که خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ادهی از این افراد ضعیف از نظر مالی مثل بلال، مثل مقدار، مثل عمار، اینا نشسته بودن. اونا گفتن که اگر میخواید ما به شما ایمان بیاریم و با شما باشیم، اینا کیا هستن دور شما؟ دور شما رو باید همین ما اشراف بگیریم. این یه احتمال. احتمال دوم این که یه عده‌ای از افرادی که گناه کرده بودن و معصیت خدا کرده بودن آمدن خدمت پیامبر عرض کردن، گفتن آقا ما گناه کردیم چیکار بکنیم؟ پیامبر سکوت کرد و بعد این آیه نازل شد و اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم. اولین نکته که ازش میخوایم استفاده کنیم این است که ما روحانیت برخوردمون در جامعه با افراد گناهکار باید همین برخورد باشه. اگر دیدیم یک کسی اهل ربا، اهل فسق، ترد نکنیم اینا رو، برخورد خشن با اینا ما نکنیم. ما اعمالمون به عنوان میزان دینی برای مردمه. حالا جوونی هست توی فامیلمون یا توی اولادمون خدای نکرده یا در محل ما اهل گناهه، گاهی اوقات بعضی ها خب پیش آمده دیگه از روحانیی، اصلا او رو دیگه انجس من الکلب میدونن. چرا اینطور ما باید قضاوت کنیم راجع به دیگران؟ قرآن به پیامبر میفرماید اذا جاء الذین یؤمنون بآیاتنا، ایمان به خدا از همه اینا بالاتره. حالا گناهکارم از خوب بالا تحت تأثیر شیطان قرار گرفته، اما شما اینطوری باش برخورد کن، فقل سلام علیکم. حالا این فقل سلام علیکم سلام من الله باشه یا سلام من النبی، هر کدامش باشه این خیلی مهمه. اینطور ما باید برخورد بکنیم تا اینکه دیگران رو بتونیم تربیت بکنیم. یک آدم فاسق از برخورد یک روحانی عرض می شود که صحیح العمل، این میتونه عادل بشه حتی، و از برخورد یه روحانی سیء العمل میتونه کافر بشه، از دین خارج بشه. فقل سلام علیکم کتب ربکم علی نفسه الرحمه انه من عمل منکم سوءا بجهالته. نکته دوم همین نکته من عمل منکم سوءا بجهالته. اینجا مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه جهالت رو نه به معنای ضد علم معنا کرده ایشون، نه به معنای سفاهت معنا کرده. می‌فرماید جهالت معناش این است که افراد گاهی اوقات هوا و هوس، امیال نفسانی و شهوات بر عقل اونها غلبه می کنن به طوری که علم دارن این عمل گناهه، علم دارن که این مخالفت با خداست، علم دارن که این عقاب داره، اما این علمشون بلا اثر میشه. و این خیلی نکته لطیفیه. مرحوم علامه رو فرمودن، بعضی از تفاسیر فارسی هم دیدم از ایشون گرفتن و نقل کردن، نکته بسیار لطیفی رو ایشون بیان کردن. ما در معصیت خداوند تبارک و تعالی نعوذ بالله دو جور انسان معصیت میکنه به حسب اصطلاح قرآنی. یک جور عنادن و تعمدن، خود میدونه خدای رو حرام کرده اما برای مخالفت با خدا این کار نعوذ بالله میگه چون خدا حرام کرده من میخورم این شراب، چون خدا حرام کرده من این کار انجام میدم. اینا آدم هایی هستن که نه موفق به توبه خواهند شد در طول عمرشون، هیچ وقت هم به خودشون نخواهند آمد مگر اینکه واقعا یه عنایت خاصی از خدا شامل اینها بشه. اما نوع دوم معصیت این است که انسان از روی عناد با خدا معصیت نمی کنه، بلکه شهوات او طغیان میکنه، امیال نفسانی او طغیان میکنه و این طغیان او رو وادار میکنه به اینکه یک معصیتی انجام بده. اینجا علمی که داره که این حرامه، علمی که داره که این قبیحه، این کلاعلم میشه. وقتی کلاعلم شد میشه جهالت. پس مخالفت با خدا یا عنادن یا جهالتن. خب حالا عرض کردم عنادن مصادیقش هم نادر در میان مسلمان ها و اینها، اما حالا باز ما میهم رو همین جهالتنش. عوام از مردم اگر این حالت براشون پیش بیاد، باز خیلی غیر متوقع نیست. نوع مردم اگر شهوات براشون غلبه بکنه به طوری که چراغ عقلشون کمرنگ بشه، به طوری که علمشون رو یادشون بره، این از اونا غیر متوقع نیست و از این که بر اونها اطلاق جاهل بشه ابایی هم ندارن. اما اونهایی که اهل دین و اهل علم و در سلک عالمان به خدا خودشون رو قرار دادن، ما یه مثالش حالا ما هستیم، نه که حالا منحصرم باشیم روحانیت، منحصر روحانیت هم نیست، ادهی در این لباس نیستن، در این رشته هم نیستن و ما در مسیر علم به خدا و معرفت خدا هستن. باید متوجه باشیم که قبل از هر چیزی اگر ما معصیت خدا بکنیم، این عنوان جاهل گریبان ما رو میگیره. شما اگر یه خطایی از اون سر بزنه، هم مباحثه شما به شما بگه جاهل، بگه چرا نادانی کردی. سختش انسان که یک کسی در ردیف او بیاد این حرف رو بهش بزنه، به او بگه نادان، جاهل. حالا یه مرتبه بالاتر اگر این خطای شما و معصیت شما رو استاد شما فهمید، او بیاد این تعبیر رو در مقابل شما بگه، این خیلی وسیع‌تر میشه و خیلی سنگین‌تر میشه. از اون طرف اگر یه بچه بیاد به انسان بگه جاهل، خود بادم بگه این بچه از حرفش اعتباری نداره. اما وقتی رسید به هم مباحثه، رسید به بالاتر، تا برسد به این که خداوند انسان رو جاهل بدانه. عرض کردم یه جهل واقعی، یه جهل واقعی هم نیست که انسان نمیدونه. خب این ندانستن نقص هست، اما یه نقصی که عرض می شود که این باری که این معنا داره نداره، نمیدونه. اما این جهالتی که خداوند به آدم با فرض این که آدم میدونه این کار گناهه و این کار معصیته، در همون حال معصیت انسان واقعا فکر کنه که خدا داره بهش میگه ای نادان، ای جاهل، چی برای آدم دیگه باقی میمونه واقعا؟ اگر این خطاب رو، این عنوان رو متوجه انسان بکنه واقعا چیزی برای انسان دیگه باقی نمیمانه. ماها باید بدونیم که اگر از ما یه معصیتی سر بزنه، حالا غیبت، تهمت، هر معصیتی که هست، اونم به اختلاف مراتب این عنوان مختلف میشه، قطعاً این عنوان جاهل در اونجایی که انسان یه معصیت کوچک میکنه با اونجایی که معصیت بزرگتری میکنه خیلی فرق داره. از این جهتی که توبه آدم عالم خیلی مشکل تره. توبه آدم عامی آسونه، اون با یه غلط کردم، اشتباه کردم، نفهمیدم تمام میشه، شاید با یه ندامت باطنی تمام میشه. اما به نظر من آدم عالم اگر معصیت کرد به مجرد ندامت به این زودی ها خودش از این عنوان خارج نمیشه. این عنوان جاهل و نادان هنوز بر پیشانی او هست. چه این عنوان برداشته میشه؟ زمانی که اصلا به طور کلی بین خودش و گناه فاصله زیادی بیندازه. عرض میکنم حالا این رو آدم از مجموع آیات و روایات و اینها به دست بیاره، آدم عامی به مجرد یه ندامت و مایی پیدا کرد خداوند رو میبخشه. این که میگن زن به عالم این چندین برابر جاهل و عامیه، علتش همینه. عالم با وجود علمش سزاوار اطلاق جاهل بر او میشه، عنوان جاهل بر او میشه. من عملا منکم سوءا بجهالتم، این جهل در اینجا مراد جهل در مقابل علم نیست، چون جهل در مقابل علم توبه نمیخواد که. اون کسی که جاهل و نمیدونم که یه کاری انجام داده، نمیدونم که این خمره، فکر کرده آبه، خب توبه نمیخواد که. تا حدیث الاسلام نمیدونم که این حرامه، مرتکب شد، دیگه توبه نمیخواد. این چه جهلیه که ما باید ازش توبه بکنیم و چه معنایی داره؟ اینا حالا یه اشاراتی کردیم، خودتون انشاءالله بهتر از ما میتونید متوجه بشید. صلی الله علیه و آله.